خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شمیم ایران عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
شمیم ایران، ایران. مستندهایی از جای جای ایران زمین.
به نام خدا، سلام. با مستند رادیویی شمیم ایران همراه این دقایق شماییم و در این قسمت با بزرگ مردی آشنا می شویم که شاید بتوان وی را متفاوت ترین شهید دفاع مقدس نامید. شیرمردی که می توانست یکی از برترین بازیگران سینمای ایران شود، اما ایفای نقش در راه دفاع از وطن را به بازی دنیا ترجیح داد. این برنامه تقدیم می شود به روح بلند شهید مجید فریدفر، بازیگر و آکروباتیست دهه 40 سینمای ایران. شمیم ایران، این قسمت رها از بند دنیا.
یه دوربین داشت مجید، از مجردش دوربین رو داشتش، بعد که من به یادگار هنوزم دارم، هرچم اون موقع عکس داشتیم با همین دوربین مجید بود. مجید اون دوران هنرستان که بودم خیلی بر من کادو میخرید میداد، هنوزم که هنوز من عطر رو دارم، یعنی یه طوریه که هنوز بوی این عطر بعد از این همه سال هنوز هستش. این عطر خیلی بر من ارزش داره، برای که اولین کادویی بود که از مجید گرفتم و همیشه به یادگار نگرش میدارم.
سیمین محمد حسینی، همسر شهید.
یکی دو سال بود که توی هنرستان بودم که مجید وارد هنرستان شد. ایشون چون که تو رشته موسیقی قبل آشنا بودن و تو کار هنری بودن، بخواد که از ما دیرتر اومدم، تو همون مقطع تحصیلی که من داشتم دست اونم همونجا اومد، با هم شدیم هم کلاس. یکی از دوستان مجید بود که با مجید صحبت کرده بود که من از پدر مادرم اجازه بگیرم که ایشون بیان خواستگاری من. دیگه من چون رضایت نداشتم دیگه به خانوادم هم نگفتم. دیگه خیلی مجید کلنجار رفت، یه دو بار سه بار راجع به این موضوع اومد حرف زد. همون حرف زدن و اینجوری دیگه صمیمیت من و مجید بیشتر شد تو همین دوران. که بعد تو همین حال و روزا بودیم که من دیدم که مجید واقعا با همه فرق میکنه، هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ فکری خیلی فرق میکنه. راستش بعضی موقع اصلا خودم میموندم میگفتم که، چون من نمیتونستم اون موقع مجید رو درک کنم راجع به این خصوصیاتش، دیدم که همش داره از آزادی حرف میزنه، بیشتر از اسلام حرف میزد، بعد تمام دینا رو قشنگ تحقیق کرده بود. خودش که بر من تعریف میکرد میگفتش که حتی من کلیسا هم رفتم پای صحبتهای اون کشیشی که حرف میزنه، پای صحبت اونم رفتم. انقدر تحقیق کردم بعد دیدم که نه، واقعا اسلام یه چیز دیگه است. همونجا دیگه کلیدشو زده بود برای فعالیتش.
زنده یاد عزیز الله فریدفر، پدر شهید و استاد نامدار آکروبات ایران.
مجید از 5 سالگی با من مشغول آکروبات شد. آکروبات من بهش یاد دادم، در زم کارم میکردیم تو کافه ها، جشنای بزرگ خارج از ایران، اینجاها با من کار میکرد تو 5 سالگی. چون بچه خیلی زرنگی بود و در زم صورتش هم بچه قشنگی بود، یخش خوب میگرفت، یه جاهایی که ما تو سنگ کم میوردیم اون پرش میکرد. یه میزی یه چیزی از خودش در آورده با تماشاچی یا با موزیکایی که خوش سرمون بودن با اینا یه چیزایی میگوی هر کسانی کرد که مردم بیشتر اون چیزاش رو دوست داشتن با من کار کرد تا موقع مدرسه شد رفتیم مدرسه سوشنوشتیم شبه ها کار میکردیم تا کلاس سوم که رسید و همون کافه که کار میکردیم یه سینما و سینما نادر دفترش اونجا بود رفتیم اونجا و گفتش که خب یه فیلم میخوام با این مجید کار کنیم گفتم باشه اما خب همین درس و خونه همی اومد کار بکنه خب نمیزنیم لطنه به هیچ کدیشه فیلم که تموم شد تصدیق شیش که گده رفت تو هنرستان موسیقی بیالون دوست داشت بیالونم یه خود میزد قشنگم میزد مثلا شبا که من میخواستم بخوابم میگو بابا میخوای بخوابی؟ بزنم بر جای من مینداخت اینجا بیالون رو برمیداشت میگو تو بخواب من برات میزنم یه خواب دوباره یادم یه شوشتری منصوری زد من واقعا خوابم بود
ساز تخصصی مجید ویالون آلتو میزد و ساز دومش پیانو بود. منم ساز تخصصیم سنتور بود، ساز دومم هم قانون بود. صمیمترین دوستاش که با هم خیلی رابطه داشتن و میرفتن مسافرت و با هم خیلی بودن، ساعتهای مختلف با هم بودن، یه سیامک جمالی بود که ایشونم ویالون میزد و نادر سینکی بود که ایشونم سنتور میزد.
سیامک جمالی دوست شهید
مجید غیر از اینکه نوازنده بسیار خوبی بود آکروباتیسم خیلی خوبی بود که با پدرش و برادرش کارهای آکروباتی انجام میدادن خیلی خیلی عالی
نادر سینکی دوست شهید
که این آدم چقدر راحت میتونست که با همه ارتباط برقرار کنه و با همه راحت گفتگو کنه چقدر راحت میتونست بخنده برعکس اون که هیچ موقع شما ناراحتی اینو نمیتونستی از نزدیک ببینی
در اون گرا بود راجب این مسئله اصلا با کسی صحبت نمیکرد راجب اعتقاداتش راجب کاری میکرد نمیکرد
یک روزی پا روی تمام آرزوهای خودش گذاشت میتونست هنرپیشه خیلی خوبی بشه میتونست نوازنده خوبی بشه و میتونست هنرمند با ارزشی برای مملکت بشه ولی تصمیم گرفت که برای نجات مملکتش اسلحه به دست بگیره و ساز و کنار بذاره انشاءالله که بقیه هم یادشون نره و راه اونو ادامه
سینکی سینما محمد حسینی همسر شهید
دم دو ماه سه ماه نمی آمد گفتش که من دارم فعالیت میکنم بعد سابک دنبالمه مجبورم که هم تغییر قیافه بدم هم این شهر اون شهر برم قایم بشم که نتونم منو بگیرم گفتم کجایی؟ گفت در حال حاضر الان تو غرب کشورم راستش اونجا من خیلی ترسیدم گفتم که من اصلا از کارهای این سر در نمیارم نمیتونستم من به کسی بگم که دیگه انقلاب شد و دیگه بنا شد که ما دیگه عقد کنیم با هم دیگه که دیگه همون موقعی که ما عقدیم سال 57 17 اسفند 57 بود که دیگه عروسی کردیم که دیگه عروسی ما هم خیلی مختصر بود یه 30-40 نفر بیشتر نبودم و تو خونه پدریم همونجا برگزار شد که دیگه زندگی ما شروع شد وقتی که ما ازدواج کردیم رفتیم همون تو بلوار ابوذر بعد خونه طبقه دوم یکی از دوستاش بود خونه خوبی بود دو تا اتاق داشت یه دونه سالن کوچیک داشت بعد خیلی راحت بود خونش خیلی منم که طبق معمول مثل همه جهاز برده بودم وقتی که اون روزی که کامیون جهازای منو برد میدیدم مجید همچین به یه حالت خنده فقط به اینا نگاه میکرد دیگه ما اونجا مستقر شدیم و دیگه مجیدم چون شغلی نداشت اون موقع، مونده بودیم که خرجمون رو چیکار کنیم. همین دوستش که منزلش رو به ما داده بود یه تاکسی داشت، خب با مجید صحبت کرد، گفتش که تاکسی صبح تو کار کن، چون مجید بعد از اون میرفت کمیته، تو هر محله کمیته مستقر شده بود. وقتی که تاکسی شو داشت تازه ما یواش یواش یه پولی در می آورد برای خرج مخارج زندگیمون. می دیدم که خدایا زندگی من با زندگی خیلی ها فرق میکنه، حتی با خواهر خودم زندگیم خیلی فرق میکنه. احساس میکردم که چشم بسته همچنین دارم دنبال مجید میرم، نمیفهمیدم چرا، فقط این دوست داشتن جلوی من گرفته بود که انقدر دوستش داشتم، مثلا نمیتونستم به یه چیز دیگه فکر کنم. بعد از اینکه دیگه زندگی عادی داشتیم انجام میدادیم، مجید یه بار اومد گفتش که سیمی من تو این فکرم که هجرت کنیم. من مثلا نمیفهمیدم چی ده هجرت چی، گفتم هجرت کنیم یعنی چی، گفتش که میخوام برم یه جایی که خودسازی کنم، خودم رو بیشتر بسازم از هر لحاظ. که گفتش که یک گروهی هست که آقای محمد منتظری تشکیل داده، یه سری رو داره میبره لبنان که آموزش های رزمی رو کامل ببینن و بیام. هی منم گفتم برای چی تو میخوایی؟ این کار به چه درد تو میخوره؟ میگفت من نه، مملکت من میخواد، من نمیخوام، مملکت ما نوپاست، خیلی ها میخوان ضربه بزنن، باید من و تو بریم خودمون رو بسازیم که از این انقلاب نگهداری کنیم.
زنده یاد عزیز الله فرید فر، پدر شهید.
همین جنگ نشد بود، این گفت من میخوام برم دوره چریکی ببینم. بسام دوره چریکی برای چی ببینم؟ گفت من هنرپیشم، این هنرپیشی گیرم اگر اینجوری باشه ولشو کنم. من دیدم این درست میگه، هر چی میگم این درست میگه، من دیگه رو حرف این حرف نمیزدم. اینجا رو تقریبا من 50 سال پیش ساختم. وقتی ساختم نیت کردم که اینجا رو تکیهش بکنم، یعنی روزخونی توش را بندازم. محرم ها که میشد اینجا رو چادر میزدم، زنها یه طرف، مردا یه طرف. عرض کنم بیشترم هنرمندا رو میآوردم. من جشن های امام زمان سن میزدم خیلی بزرگ، 3 شب میگرفتم، 1 شبش نماز جماعت بود و اونا که اهل اینجوری بودن میومدن، 1 شب هنرمند میووردم، ساز و آواز و اینا میووردم، 1 شب هم همه اهل محل شام میپختن و سامور را تیشو کردن، میومدن توی سن میگرفتن میشستن، کمک میکردن، این را جمع میکردن. 1 دونه بیرق من دادم به دست این مجید، بیرق بلند. این دوره چریکی رو یاد گرفت، خیلی هم خوب یاد گرفت، به طوری که یاسر عرفات بهش جایزه داده که یاسر عرفات گفت اینجا باش معلم بشو. گفت من اینا رو یاد گرفتم برای من بیکس خدا، هر کاری کرد این نمون. و من میخوام برم، من یه هدفی دارم برای خودم، باید برم. البته با خانومش هم رفته بود، من یادم رفت اینو بگم، با خانومش رفته بود دوتایی اومدن اینجا. دیدم اصلا این یه جور دیگه شده، این اون نیست. شبا سرش رو نمیذاره رو متکا، ما سرش رو بلند میکنیم یه متکا میذاریم زیر سرش، بعد میفهمه برمیداره. بعد قضا وقتی ما درست میکنیم این یه مقداری برمیداره میاره جلوی خودش میذاره، یه 2 چیز نمیخوره. چرا اینجوری شده؟ گفتم مجد آخه تو این چه جوره؟ گفت چریکی یاد میخواد بگیری یعنی چی؟ گفت میدونی الان جنگه، میدونی چقدر بچه یتیم سرش توی زمینه، آکروبات چیه؟ اون چیه؟ اون چیه؟ این بچه وطن منه. از این صحبت کن بابا، از این صحبت.
بعد که اومدیم ایران رفتیم خونه پدرشون، رفتیم خونه پدرشون 3-4 روز اونجا موندیم. ما تازه اومده بودیم، مجیدم کاری نداشت که بخواد اینجا انجام بده، گفت تو اینجا باش من خودم دنبال خونه میگردم. هرچی گفتم منم میام، گفتش که من میدونم چجوری خونه پیدا کنم. که دیگه بعد 3-4 روز اومد که خونه پیدا کردم، گفتم بریم ببینیم، گفتش که نمیخواد، یهو میریم اساسامونه که میبریم یهو میبینیم. گفتم که نه برم ببینم اصلا چیه. بعد رفتم دیدم که دربند داری میریم به طرف درمند. خدایش من خیلی خوشحال شدم، گفتم چه جایی داره رفته خونه گرفته. بعدم هی داره کوه میره بالا، من میگه بیا. گفتم کجا داری میری، خونه کجاست؟ گفت بیا. میخندید، فقط هم میخندید، میگفت بیا تو کاید نباشه بیا. که دیگه رفتم دم توی کوههای دربند، درست تو قلب کوههای دربند یه دهی از به اسم پس قله. بعدم منو برد اونجا، مثلا از دربند تا اونجا یه نیم ساعت 45 دقیقه باید کوه رو میرفتی بالا تا برسی به اون روستای پس قله. دیگه رفتم و در زد صابخونه، اومد گفت اینه خونتون. که باید یه دونه اتاق کوچیک بود، تقریبا 12 متری بود، یه دونه بالکن خیلی باریکی داشت و یه دونه آشپزخونه، فقط یه دونه گاز جا میشد. که دیگه همینجوری نگاش کردم میدیدم میخنده. دیگه اومدیم خونهش رو به پدرش که پدرش دید که من ناراحتم. بعد به پدرش که پدرش هم بنده خدا اینجا حاج و واج مونده بود، نمیدونست چی بگه. فقط از این بابت میدونست که مجید اصلا نمیخواد به خودش آسایش بده، چون این چند روزی که اونجا بوده میدید رو زمین میخوابه.
خدا خانه نداره، خدا در همه جا هست. اونی که به این گفت بودی بیا، گفت اون گفت مملکت من در خطره، تو را میکشن. من را واسه کسی دیگه نرم، برای تو هم نرم، برای خواهرای خودم هم نرم، برای همسایه هم هم نرم، برای اینایی که تو حالا ماست احوال پرسی میکردن، برای اینی که من دوست دارم، برای اونا هم نرم. گفتم مجید تو بچگیت کار خیر تو کردی، اونا رو ولش کن. حالا کار خیر ما چی بود؟ شما خیال نکن که اون موقع هم مردم گرفتار نبودن، اون موقع هم گرفتار بودن. هر کی بهش میشید میگفت بریم پر اون مجید، اون کارتون رو بست. این بچه اون بیرونش بودین تو خونهش، یه روز مهد دید مادرش اینجا تو تشت داره رخ میشونه. و ماما بله گفت هیچ، رب عصر شهرگشت با یک ماشین لباسشویی خیلی علاق با اون اومد. اینجوری بود، نمیتونه سارون بشونه.
مجید یک سری کارهایی که میکرد، میخواست که اون سختیایی که تو لبنان داشتیم توی سوریه داشتیم همچنان ادامه داشته باشه. برای خودسازی خودش بود، برای خودسازی من بود. نمیخواست اون زحمتایی که اونجا کشیده هدر بره، به خاطر اینکه سعی میکرد بدنن همونجوری بمونه. همیشه هم یه سری کارا میکرد که منو توی یه چیزایی قرار میداد که مجبور میشدم دنبالش برم. یه روز با مامانم اینا دعوت کرده بودم برای شام. خب اون موقع مجید درسته تو کمیته کار میکرد ولی حقوق چندانی نداشت، یعنی ما از لحاظ مالی خیلی تو فشار بودیم. بعد عصری اومد گفتم که مجید ماما اینا ما رو دعوت کردن. از که دعوت کردن میخواییم بریم اونجا. اول یه ذره گفت نه و اینا، بعد دید که من چیزم گفت باشه بریم. گفتم مجید چجوری بریم؟ حتی ما انقدر مجید اصلا تو این وادیا نبود که پولی داشته باشه نداشته باشه براش هیچ فرقی نمیکرد. بعد گفتم که مجید ما که پول نداریم که بریم، حتی پول یه دونه اتوبوس هم نداشتیم خدایی. گفتم ما چه جوری بریم؟ هی منتظر بودم بگه که میرم من یه جا جور میکنم. بعدم خندید گفت حاضر شو بریم، میریم حالا یه جوری. پیش خودم گفتم حتما این رفته یه جا جور کرده. دیگه کوه اومدیم پایین، رسیدیم تجریش، هی برامر نگاه کردم که مجید بخواد ماشین بگیره. بعد گفت بیا حالا. دیگه رفتیم ولی عصره، رفتیم پایین. هی گفتم مجید چی شد؟ گفت بیا بیا دنبال من بیا. پیاده رفتیم. تو این فاصله نمیخواست من ناراحت بشم، فقط میخواست که تو این 3-4 ساعتی که ما داریم پیاده میریم تا جمهوری بیشتر صحبت کنه، بیشتر با هم باشیم. یعنی ساعت 4:30-5 بود که ما راه افتادیم رفتیم. خداش رفتیم دیدیم ماما اینا دیگه سفره شامشون هم انداختن، منم دیگه پای خسته دیگه سعی میکردم که بخندم که اونا هم متوجه نشن که ما این راه پیاده اومدیم. فقط به یکی از خواهرام گفته بودم. که دیگه مجید تو را خیلی میخندید، میگفت فکر کردی که من تو را میذارم؟ تو اونجا اومدی چریک شدی، اینجا میخوای سوار تاکسی شی، سوار اتوبوس شی؟ نمیذارم. بیا باید ما همون حال و هوا رو داشته باشیم، همون جسم و همون روحی و عقیده رو داشته باشیم. ما نیومدیم ایران که راحت بشینیم. بعد وقتی که این کوه رو میرفتیم بالا میامدیم، خب برای یه آدم معمولی خدایش نیم ساعت 45 دقیقه طول میکشید دیگه. انقدر ما رفته بودیم اومده بودیم، اون آموزش هایی که دیده بودیم مثلا 10 دقیقه یه رو به میرفتیم میامدید. رفتش یه سربایی گرفت که یه حالت چرم برای پابند درست کرد و واسه خودش 15 کیلویی 10 کیلویی برای من 5 کیلویی. بازم اونجا که بودیم خیلی به من سختی داد، سختی هایی که واقعا سازنده بود. بعضی میخوام میشستم فکر میکردم واقعا میگفتم سیمین تو چی بودی الان چی شدی؟ یعنی میدیدم 180 درجه من فرق کردم، نمیدونستم برای چی. که دیگه اونجا هم گذشت، مجید میرفت کمیته و میامد. یه شب اومد خونه گفتش که میخواییم بریم بیرون. گفتم کجا؟ گفت بریم خونتون. گفتم چرا الان؟ گفتش که بیا تو را میگم. منم اصرار کردم گفتم که نه الان بگو برای چی برم خونه، که جریان جبهه رفتنش به من گفت. گفت من باید برم. پدر مادرم هم متوجه شدن که این میخواد بره و شما هم اونجا خوردیم دیگه. خدافزی کرد از اونا، خیلی منو سپرد، گفت تا رو خدا هوای سیمینم داشته باشین. که مامانم هم خیلی ناراحت و خیلی گریه کرد مامانم. و مامانم اینا طبقه 50 بودن، آسانسور داشت. که دیگه اومد بره، دیگه من تا دم آسانسور رفتم. خودش هم خیلی ناراحت بود که منو تنها میذاره، چرا نمیتونه منو با خودش ببره. همینجوری که آسانسور بسته میشد همینجوری خیره شد به من. هنوزم که هنوز منو نگاه هیچ موقع یادم نمیره، اون نگاهی که کرد تا این آسانسور درش بسته بشه. دیگه دل من دیگه داشت یه حالت خیلی بدی شده بود که دیگه اومدم خونه دیگه گریه کردم. مامانم گفت بابا تازه رفته. گفتم مامان نه، این نگاهش احساس میکنم که دیگه مجید رو نمیبینه. مجید جان سلام، حالت که خوبی؟ خوبه. نمیدونی وقتی که تو رفتی تلفن زدم گفتن که حالش خوبه، چقدر خوشحال شد. گفت میتونی نامه برام بنویسی؟ گفتم باشه. گفتم مجید کی زنگ میزنی؟ خندید گفت خودم میام. گفت نگران نباش خودم میام. منم خیلی خوشحال شدم، بودم حتما روبرا کرده کاراشو که بیاد. ولی با این حال من نامه رو نوشتم براش، نامه رو نوشتم و پست کردم. هی منتظر بودم که جواب نامه‌مو بده، چون منم نمیدونستم چند روز نامه ها میرسه. هی منتظر بودم جوابمو بده. هی گذشت تقریبا یه دو هفته بعد بود که
خب این بچه با من تا اینجاها بوده، حالا نیست، چیکار کنم؟ یهو یاد حرفش میافتادم، گفتم برو مجید برو منم ببر. باز دوباره یه شب زنگ زد گفتش که من فردا شب میام. ما هممون ذوق کردیم که فردا شب مجید اینجاست و پلو خودم میگفتم هی بیاد دیگه، نمیذارم بره ایناش بمونه دیگه، من چه به سرم گذاشت این هی بیاد چی کار میکنم، هی بیاد ما چش میکنم.
یه روز ظهر بود دیدم پدرم مغازش پایین بود، اومد بالا. پدرم هیچ موقع ظهر نمیامد خونه. زور اومد بالا، دیدم هی پدرم از این اتاق به اون اتاق میره، هی میره آشپزخونه میام. منم تو کار خودم مثل شم کتاب میخوندم یه کاری میکردم، همش توجه هم این بود که بابام چرا هی میره و میاد.
خواب دیدم مجید توی جبهه هست، توی یه دونه چادره گرفته، توی کنار این چادر خوابیده، سرش اینجوری گذاشته، تو متکا نداشته.
بعد دیدم بابا منو صدا زد، گفت بیا اینجا. دیگه رفتم توی اتاق نشستم. بعد برگشت گفتش که سیمین یکی از دوستای مجید اومد به من گفتش که مجید زخمی شده.
بعد دیدم در این چادر وا شد، چند نفر اومدن تو، رفتن بالا سر مجید، یکیشون یه دونه اسلحه دستش شد، دولا شد گذاشت اینجا مجید، حق صدا کرد مجید اینجوری کرد، اینا اومدن رفتم بیرون.
یعنی یه 3 ساعت 4 ساعت فقط من پای تلفن بودم، به هر بیمارستانی زنگ میزدم یه همچین کسی رو زخمی آوردن، همه میگفتن نه.
من از خواب بلند شدم همه رو صدا کردم، گفتم مجید دیگه نمیاد.
بعدم بابام بند خدا اومد بالا منو صدا زد دوباره، منو صدا زد. بعد دیدم که قشنگ نشست رو به روی من، نشست رو به روی من، دستاشو گذاشت به صورت منو.
فردش خبر آوردن که مجید شهید شد.
که فقط من یادمه انقدر جیغ زدم یعنی نمیدونستم که از خدا چی میخوام توی اون لحظه. انقدر جیغ زدم از حال رفتم.
گفتم اینجا چه زدم؟ اینجا شما چه؟
این دوستش که خبر شهادت مجید رو آورد، بعدن که با من صحبت کرد نحوه شهادت مجید رو به من گفت. گفت شب بود، بعد توی همون ایستگاه هفته آبادان بودن. گفت یه بلدوزری راننده داشت، مجیدم پایین بیرون از بلدوزر چراغ قوه دستش بود، داشت به اون راننده بلدوزره علامت میداد با چراغ قوه که کجا رو خاکاشو برداره که اونجا رو سنگر کنن. میگه اصلا خود مجیدو نمیدیدم، فقط چراغ قوهشو میدیدم، انقدر تاریک بود. میگه دیدم که این چراغ قوه همینجوری افتاد. میگه هی برگشتم داد زدم مجید آقا. میگه دیدم که چیز مجید جواب نمیده. دیگه اومده بود پایین، دیده بود که مجید فقط با یه تیر، اونم از سمت چپش، مستقیم خورده بود به قلبش. یعنی مجید 12 خرداد شهید شد، خودشو 15 خرداد آوردن. بعد 3 روز آوردن که محل زندگی پدرشون، آوردن اونجا برای تشییع.
در دایره عشق علی کانونم، فرزانه نیم، ز بحر او مجنونم. من تلخ بودم ز عشق مولا، اکنون شهد و شکرم، همچو عسل معجونم. تا داد به من ساغر می را ساقی، پیمانه به لب نخورده گفت گلگونم. پرسی که شهیدی یا چه حالی داری؟ با چشم بصیرت بنگر تا چونم. از کودکی هم آرزوی من این بود که از بحر وطن ریخته گردد خونم. هر کس که ز مهر وطنش بی خبر است، در تربیتش بدان که من مظنونم. بودم چو کویر خشک بی حاصل و سود، چون راه حسین برفتم هامونم. ماه است و چراغ شب تاریک بشر، شیداش منم، واله منم، مفتونم. با آن که شدم شهید گویم خجلم، زیرا که هنوزم به وطن مدیونم. پس فاتحه خوانید برایش هر دم، چون بین شما نباشم و بیرونم. گوید فریدفر سر قبر پسر، چون راه تو را نرفتم مغبونم. من راضیم که کردم، الانم راضیم، با این که شما نمیدونی من الان وقتی حرفشون میزنم چی میگم. یه شهید استثنائیه، یه آدم استثنائیه. دربارش خیلی بعد پیشتر اینا میگفتن.
همه جوره خودشو کامل کرده بود. به خاطر همین من میگم مجید 40 روز فقط توی جبهه بود، 40 روز جنگید. من 40 روزشو واقعا چله میدونم. من همیشه میگفتم که من اومدم دلمو به تو بستم، ولی تو دلتو به یکی دیگه بستی.
با درود به روح بلند هنرمند شهید مجید فریدفر، همه شما را به یکتای بی همتا می سپاریم. شمیم ایران، گوینده فاطمه روستایی، تهیه کننده مهدی دادجو. خدا نگهدار.
شبی همراه با آرامش برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم، شما که شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید و ما تراز که یک گفتگوی اقتصادی است در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف